سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع درهای دوزخ. جلسه دهم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم مصطفی محمد. آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. روایتی رو چند شب قبل تقدیم عزیزان کردیم در بحث غیبت، که خود یکی از دروازه های ورود به آتش بود. امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه فرمودند اجتنب الغیبه فانها ادام و کلاب النار. به نوف بکالی فرمودند از غیبت اجتناب، غیبت خورشت سگهای جهنم. خب این یعنی چی؟ ما در جهنم حیواناتی رو داریم، درنده هایی رو داریم، مار داریم، عقرب داریم، اژدها داریم، سگ داریم، حیوانات مختلف. اینها هر کدوم جلوه چیزیست، به یه نم یک جلوه از غضب خداست، انتقام خداست. خب اینها خوراکی دارن در جهنم، حیوانات جهنمی خوراکی دارن. خوراکشون رو کی تأمین میکنه؟ خوراکشون از همین آدم هایی که وارد جهنم میشن خوراک اینها تأمین میشه. خب خوراک اینها چیه؟ ببینید عزیزان من، بزرگواران، ما اعمالی که انجام میدیم اینا اینجور نیست که ما خودمون اینجای ماییم، یه سری اعمال هم داریم، این مثلا یه جاییه بعدا ما میریم میبینیم. مثل بانک مثلا، آدم پولش رو گذاشته، خودش جای دیگه است، پولش جای دیگه است، بعد بعدا میره با داراییش مثلا مواجه میشه. اعمال ما اینطور نیست، اعمال ما دائما با ماست. اعمال ما نه تنها با ماست، بلکه یک صورتی پیدا میکنه و همراه ما میشه. یک صورتی پیدا میکنه، کمترین حرکت، تا یه پلک به هم زدن، تا یه نیشخند زدن، یک کلمه حرف. حالا در مورد این باید یک شب صحبت بکنیم. گاهی یک کلمه حرف چهره باطنی آدم رو سیاه میکنه. در روایت داره گاهی انسان در عرش یک کلمه حرف او رو پرتاب بکنه به زمین. روایت از آسمان به زمین میندازه، پیغمبر اکرم فرمود روایت. گاهی چهره انسان نورانیه، ملکوتیه، یک کلمه حرف چهره آدم رو سیاه بکنه، یه نگاه حرام چهره آدم رو سیاه بکنه. نه تنها چهره آدم رو سیاه میکنه، شکل آدم رو برمیگردونه. یه آقای اومده بود خدمت مرحوم رجب علی خیاط، که در موردشون عرض کردم چه جایگاهی داشت مرحوم رجب علی خیاط. این آقایی که اومده بود خدمت ایشون تو کار ساخت این کره های جغرافیایی، این کره ها هست تو مدارس دارن میذارن به بچه ها آموزش جغرافی میدن، این از اینا درست میکرد. حالا تهران قدیم، چهارراه سیروس و اون طرف ها، چهارراه گلبندک، به قول تهرانی های قدیم گلبندک، لاله‌زار اون طرف ها. این آقا حالا فکر کنم لاله‌زار بود، اونجا این کره های جغرافیایی که درست میکرد میفروخت. اومده بود خدمت مرحوم رجب علی خیاط بدون اینکه چیزی بگه که من چی کارم، کارم چیه، چی کار میکنم، کجا هستم، با ایشون مشغول صحبت کردن شده بود. تو ذهنش اومده بود که من برم فلان جای تهران یکم رنگ بخرم، فلان جام برم یه خود کاغذ بگیرم، برم امشب یه چند تا کره جغرافیایی درست کنم، فردا ببرم بفروشم. همونجوری که داشت صحبت میکرد اینم تو ذهنش بود. مرحوم رجب علی خیاط خب باطن رو میدید، به ایشون رو کرده بود، فهمیده بود که این رنگا چیه، هی میاد تو ذهن تو میره، آبی، سبز، قرمز، چه خبره، چرا تو این رنگ رنگ میشی؟ گفته بود آقا چیزی نیست، من دارم فکر میکنم به رنگ، برم رنگ بخرم. چون گفته بود آره اون فکرشو که میکنی خودت شکلش میشی، فکرشو که میکنی خودت شکلش میشی. دو تا برادر بزرگ داریم در تاریخ شیعه، سید رضی و سید مرتضی، معروف به علم الهدا هستن این دو بزرگوار. سید رضی کیان آقا جان؟ همین بزرگواری که نهج البلاغه رو جمع کردن و عصبیش. اینها خیلی مقامات داشتن. شاگرد کی بودن این دو بزرگوار؟ شیخ مفید. کجا؟ بغداد. شیخ مفید یه شب خواب می‌بینه فاطمه زهرا سلام الله علیها حسن و حسین رو آوردن پیش ایشون. بعد شیخ مفید فرمودن که علم هم الفقه، به این دو نفر فقه یاد بده. تعجب کرد شیخ مفید. فردا صبح دید یه خانم سیده‌ای در خونه رو میزنه، در رو باز کردید دوتا آقازاده همراهشن، دوتا آقازاده خردسال. اون خانم عرب بود، گفت علم هم الفقه، به این دوتا پسر من فقه یاد بده. کی بودن؟ سید رضی و سید مرتضی. مقاماتی داشتن. شما الان کاظمه که مشرف میشید بیرون حرم میبینید دوتا قبر مزاره، البته اینجا دفن نیستن، مزار این دو بزرگوار اصلش کربلاست، اینها را ابتدا اونجا دفن کردن، بعد چند سال به وصیت خودشون جابجاشون کردن که اتفاقا وقتی قبر هم شکافتن بدنها سالم بود. یک بار این دو بزرگوار ایستادن به نماز خوندن، این برادر گفت شما بیست نماز جماعت بخوان، اون یکی گفت شما بیست ما به ابتدا کنیم، این برادر گفت نه شما بیست جلو، شما تا حالا گناه نکردید. اون برادر بهش گفت نه شما بیست جلو، شما تا حالا فکر گناه هم نکردید. اینجور بودن. یه بار سید مرتضی امام جماعت استاده بود، سید رضی بهشون اقتدا کرد، نماز که تمام شد سید رضی بهشون عرض کرد برادر چرا نمازت دریایی از خون بود؟ ایشون فرمود که عجب، پس شما متوجه شدید، میدونید چی بود؟ گفت نه. گفت قبل از این که من بیام اینجا تو مسیر که میومدم یه خانم میومد از من سوالی داشت در مورد عادت ماهیانه و در مورد خون، من تو نماز چند ثانیهی به خون فکر میکردم، شما نماز منو به شکل خون دیدید، چند ثانیه به خون فکر کرده و نماز شده به شکل خون. آدم به چیزهایی که فکر میکنه شکلش میشه، آدم اعمالی که داره به شکل اعمالش میشه، چهره باطنی ما عوض میشه. فرمود اگر چهره باطنی هم دیگر رو میدیدیم، امام صادق فرمود اگر لو تکاشفتم لما تدافنتم، اگر باطن هم دیگه برای شما کشف میشد هیچ کس حاضر نمیشد جنازه دیگری رو دفن کنند، جنازه ها رو زمین میکنند. به هم نگاه میکردن و گفت من این حیوان رو دفن کنم؟ باطن شما اگر برای هم دیگه رو میشد اینطور میشد، باطن رو میشه، یه عمل باطن رو خراب کنه. یکی از چیزهایی که نابود میکنه انسان غیبت، غیبت. فرمود اعمال 80 سالت رو با یه غیبت به باد میدی، نه تنها به باد میدی، همه حسناتت میره تو پرونده اون آقایی که غیبتشو کردی، همه گناه های اون میاد تو پرونده تو. آدم مفت و مجانی از خدا چی میخواد؟ یکی گفت آقا غیبت تو کردی، مثلا خدا خیرت بده، 40 سال ما رو انداختی جلو، هرچی جمع کرده بودی اومد، گناه راحت نیستی؟ گفتم بابت اینکه گناه کردی ناراحت هم، ولی بابت لطفی که کردی که آدم نمیتونه ناراحت بشه. 40 سال گناه کردی اومد برای شما، 40 سال ثواب کردی اومد برای ما، چی بهتر از این؟ به قول استاد ما میفهمم میخوای غیبت کنی غیبت پدر مادر تو بکن. ما تعجب کردیم خب 40 سال زحمت تو کشیدن لااقل اعمالی که انجام دادی بری تو پرونده اینا، چرا بفرستی تو پرونده دشمنه؟ لااقل خیرت به پدر مادرت برسه، هرچی گناه کرده بیاد برای تو، هرچی ثواب کردی بره برای اون. اون میخواد غیبت کنه، غیبت پدر مادرت رو. حتی این شوخی میکرده، حالا کسی نره غیبت پدر مادرش رو کنه. اینجوریه غیبت. فرمود اگر توبه کنی بخشیده بشی، تازه اگر بخشیده بشی آخر من یدخل فی الجنه، اگه بخشیده نشی اول من یدخل فی النار، اگه بخشیده نشی اول کسی هستی که میری جهنم، اگه بخشیده بشی آخرین کسی هستی که میری بهشت. بهشتی ها رو میفرستن، بعد میگم غیبت کننده هایی که استغفار کرده بودن حلالیت طلبیدن کوشن، حالا اینا بیان شوخه میگیریم غیبت رو. این وضع روزنامه های ماست، ببینید چه میکنن. این وضع انتخابات ما بود، ببینید چه بود. این مناظره آخر تلویزیونی من قلبم درد گرفت وقتی نگاه کردم. رهبر معظم انقلاب فرمود این بد اخلاقی های انتخاباتی. آدم مسلمان اونجور برخورد میکنه با بقیه؟ اگر راحت تهمت، توهین، پشت سر، چه حرفایی که نزده نموده بقیه آدم به رقباشون. بابا به خدا قیامتی هست، معادی هست، جهنمی هست. دین کجا رفت؟ اخلاق کجا رفت؟ اون که تهمت بود، قیمتش اینه. اگه رقیب ما عیبی داره، خدا رحمت کنه شهید بهشتی رو، رضوان الله علیه، چقدر این مرد بزرگ بود، چقدر این مرد کریم بود، رضوان الله علیه. در خاطرات ایشون نقل شده پای تلویزیون نشسته بودن تلویزیون داشت بنی صدر رو نشون میداد، بنی صدر داشت چیکار میکرد؟ داشت به شهید بهشتی توهین میکرد. شهید بهشتی نشسته بود داشت نگاه میکرد. همراه شهید بهشتی میگه من صحنه‌ای که دیدم اومدم یک کلمه در مورد بنی صدر حرف بزنم. شهید بهشتی با انگشت اشاره کرد فهمون کسی حق نداره اینجا در مورد دیگری، پشت سر دیگری حرف بزنه. گفتم اون داره فحش میده تو تلویزیون. خب بده ان الله یدافع عن الذین آمنوا، ما اگر مؤمن باشیم خدا از ما دفاع میکنه، اگرم نباشیم که به درک که هر چقدر در مورد من بد بگم. این میشه انسان، این میشه مؤمن، این میشه مؤمن. یه رقابت انتخاباتی میشه دیگه، هیچ خدا رو بنده نمیشه. خدا رحمت کنه مرحوم بهلول رو، مرحوم آیت الله بهلول، اون عالم فوق العاده لابد میشناخته ایشون رو. گل‌آبادی بود، 100 سال از خدا عمر گرفت، عمر طولانی، ماجرای مسجد گوهرشاد مشهد، قیام مردم ایشون متولیش بود و زندگی عجیب و غریب ایشون. یه مستندی تازه دیدم از ایشون پخش میکرد تلویزیون، من مات و مبهوت موندم چقدر این انسان عجیب بوده. مبارزه با رضا خان، بعد بعدن میاد افغانستان، در ایران هم که این سالهای اخیر زندگی میکرد، صاحب تشرفات بود خدمت امام زمان، جای ثابتی هم نداشت، دائما در تردد بود. از خدا خواستم که به من ماشین و جا برسونه. از خونه هرکی، خونه که نداشت، میزد بیرون تو خیابون، یه ماشین میمد سوارش میکرد، نورد شهر دیگه، یکی هم میمد مهمونش میکرد. چند روزی بود دوباره میمد، چند صد هزار به شعر حفظ بودشون. انسان خیلی عجیبی. ایشون نقل میکرد، خب همسرش رو همون ابتدای کار وقتی که قیام رو شروع میکرد، حالا من توصیه نمی کنم این کارها رو، تایید نمیشه کرد، ایشون خودش حالا تشخیص داده بود مصلحت رو چه دیده بود ایشون. وقتی که انقلاب رو نهضتی که شروع کرد آغاز میکنه، همسرش رو طلاق میده، میگه شما نمیکشی با من، اذیتم میشی، من نمیخوام حق و حقوق به گردنم باشه، شما راحت باش. همسرش رو طلاق داده بود، فرموده بود بعد از مدتی که همسرم از دنیا رفت خوابش رو دیدم، ازش پرسیدم وضعت چطوره. آقا با این داستان خداوکیلی باید دیگه من یکی متحول بشم. یک کاش اینا رو بگیم، این بچه ها اونو بار بیاریم تو خونه ها. ما ها بعضی وقتا یاد میدیم بهشون غیبت کردن. مهمون میاد خونه، تا میره بیرون در رو همین عوضه میگه اوه 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 چقدر این دروجی کرد. وای از این بچه شد، وای چه اخلاقی دارن اینا، وای چقدر فیس و افاده دارن، این بچه هم یاد میگیره. یکاش این داستان رو تو مدارس به بچه ها بگیم، به بچه ها یاد بده، داستان عجیبیست. مرحوم آیت الله بهلول بفرمان همسرم از دنیا رفت، خوابش رو دیدم، گفتم وضعت چطور است؟ گفت الحمدلله خوبم، فقط یه گرفتاری دارم، این من پدرم رو در رو دیدم. گفتم چیه؟ گفت 20 سال پیش قیمت یه خانومی رو کردم، من از دنیا رفتم، منو نگه داشتن، میگن باید صبر کنی، اون خانوم از دنیا بره بیاد این بر با هم دیگه حساب کتاب کنیم. گفتم که از دنیا بره؟ گفتن 30 سال بعد. این 30 سال بعد عذاب بکشم تا این بیاد تکلیف همو معلوم کنه. تازه تکلیف همو معلوم کنه اونم میاد راضی میشه، میگه بخشیدم، اونجا دیگه مثل اینجا نیست رو درماسی باشه، میگه هرچی حسنه داری بده. اونجا مردم محتاج یک قرون حسنه. این غیبت دنیا رو به باد میده، آخرتمون رو به باد میده، زندگی رو به باد میده، زندگی رو به هم میزنه. چیکار داریم ما؟ میدونی خانم قبلا چیکار بوده؟ میدونی آقا قبلا چیکار بوده؟ میدونی این پسر قبلا کجا بوده؟ میدونی برادرزاده کیکه؟ میدونی اون خواهرزاده کیکه؟ آقا به ما چی؟ فقط با زندگی مردم بازی میکنه. این زبان رهاست. امیرالمومنین فرمود اگر یک نفر تو این عالم حقش باشه که زندان ابد بهش بخوره، حبس ابد بهش بخوره، اونم زبانه. اگر یک چیز لیاقت داشته باشه حبس ابد بشه، زبانه. اون باید حبس ابدش کنه و زندانش کنه. زندگی ها رو اصلا میکشه، آخرت رو به باد میده، دنیا رو به باد میده. خدا عاقبت ما رو به خیر بکنه. تقوا ایناست. ماه بندگی خدا، خدای نکرده من اینجور نباشم، شما که خوبید، شما مؤمنی، تحمل میکنید ما رو، این حرفای ناقصمون رو با هزار تا نقصی که ما داریم ما رو تحمل میکنید. من اینجور نباشم، خدای نکرده ماه رمضان تمام بشه همون آدم سابق برگرده، زبان همونجور رها، چشم همونجور رها. کمک بگیریم از اهل بیت، کمک بگیریم از خدا، توسل بکنیم به حضرات معصومین. یک دهه ماه رمضان تمام شد عزیزان، چشم رو هم گذاشتیم، یک سوم ماه رمضان تمام شد، دو سه شب دیگه نیم ماه رمضان هم تمام شد، یک هفته تا شب قدر فاصله داریم، تمامش چشم هم بذاریم. ماه رحمت، ماه مهمانی خدا، ماه لطف، ماه کرم، انبوهی از این گناهایی که من جمع کردم تو این ماه داره بخشیده میشه. توسل بکنیم محضر اهل بیت علیهم السلام دستی بگیرن، کمک بکنن، بهره ما از این ماه انشاءالله بیشتر بشه. السلام علیکم یا ابا عبد الله وعلى الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل ولا جعله الله أسرى الأهل مني لزيارتكم. السلام على سعد وعلى علي بن وعلى گرچه بین ماه جاب معصیت حائل شده لطف آمد باز هم حائل خیمه یا با ستون خیمه رو